با نام او و با سلام، غزل 349 رو دیروز به پایان رساندیم. دو نکته رو فرو گذاشتیم و آن نکته یکی درباره بیت سوم بود، غزل 349: دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. بیت سوم: نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار، عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم. تا من طبع را موزون کنم، طبع را با 22 پشتوانه، اما 13 دست نوشته دیگر داریم، همه از سده نهم، و اگر بخواهیم دست نوشته ها و نسخه های خطی اوائل سده دهم را نیز بران بیفزاییم، زیاده از 17 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده. عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. بنده اگر یارای آن را می داشتم، این گونه می خواندم این مصرع را: عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. خیلی فصیح‌تر، بلیغ‌تر و زیباتر از تا من طبع را هست بی تردید. اما چه کنیم که 22 دست نوشته را، زیرا بسیار باید وفادار ماند به دست نوشته های کهن، آری شاید چند نسخه متأخر زبان را، مفردات را بر بکشد و زیبا جلوه دهد، اما ما ناگزیریم که به مفرداتی که خواجه بزرگ شیراز به کار برده وفادار بمانیم. حتی مقدور باید از تصحیح ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی پرهیز کنیم، اما با 13 دست نوشته کهن که از آن جمله نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، همچنین 825 و چندین و چند نسخه کهن دیگر، عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. این ضبط دومی چند ویژگی دارد. یک، آن که در ضبط نخست با 22 پشتوانه عشوه‌ای فرمای تا من یک ضمیر، طبع را موزون کنم دو ضمیر، و دو دیگر طبع را موزون کردن اگرچه نشانه مفعولی در این مصرع نیاز است، ولی در مقایسه با عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم، چه طبعی را در ضبط نخست، طبع را چه طبعی را، اما وقتی میگوید تا طبع سخن را موزون کنم، دیگه پیداست به طبع شعر التفات داشته. در ضبط دوم دوبار این ضمیر تکرار نمیشه. به نظر بنده این ضبط بسیار فصیح تر می نماید. با 13 تا 17 دست نوشته کهن عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. با این آرزو که شما شنوندگان و حافظ پژوهان و اساتید ادب فارسی نیز این ضبط رو بررسی بفرمایند و نتیجه را به این برنامه التفاتن گزارش بفرمایند. و اما در بیت تخلص: تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم. خواجه یک دستوری به کار میبره، شاید ده ها بار این شیوه را به کار برده، که این شیوه متداول در واقع هموطنان گرامی شیرازی ماست. امروز هم میگویند نگاه ساعتت بکن، یعنی ساعتت را نگاه کن. در غزلی دیگر خواجه می‌فرماید تاب بنفشه می‌دهد، یعنی بنفشه را تاب می‌دهد. می‌خواسته بفرماید بنفشه را تاب می‌دهد، فرموده تاب بنفشه می‌دهد. این سیاق از منظر دستوری شاید اختصاص به سرزمین فارس داشته باشد، اما با فارسی معیار و فارسی که حکیم بزرگ فردوسی نازنین و عزیز به کار می برده تفاوت بسیار آشکار است. از این منظر تا دعای دولت آن حسن روز افزون کنم نیز در این شمار است. در واقع فارسی شیرازی است. اگر می خواستیم به فارسی معیار، یعنی به فارسی خراسان، به فارسی که حکیم طوس به کار می برد به کار ببریم، ناگزیریم که این گونه بخوانیم و بگوییم تا دولت آن حسن روز افروز را دعا کنم. دعای دولت کنم به راستی از زبان معیار و سخن دری بسیار کرانه دارد، اما این هم تلفظی است و لهجه است از شاخه های زبان پارسی، منتها بران سر بودم که این نکات رو توضیح عرض کنم. آرایه های غزل 349 سودا و سر، دوش سودای رخش گفتم ز سر، سودا و سر در واقع با یکدیگر تناسب دارند، چون سودا در واقع در سر نمود داشته است. زنجیر و تدبیر، ببینید در مصرع دوم زنجیر تدبیر هر دو هم وزنند، با روی از یک جنس. زنجیر تدبیر، ببینید چه ملودی ایجاد میکنه. بر این پایه میگوییم در این دو واژه سجع متوازی تضمین است. سودا و مجنون، سودا مجنون با یکدیگر تناسب دارند. متاسفانه پیشینیان این گونه میپنداشتند که کسی که آزرد خاطر است، طبیعی است که اگر یکی دو سال به روان پزشک یا روانشناس مراجعه کند، رفته رفته درمان می شود. پیشینیان این گونه می پنداشتند که این رنجیدگان اجتماعی جن در آنها نفوذ کرده. بر این پایه می گفتند مجنون. نمی دانستند و چیز مهمی هم نیست و اون وقت اینها رو تا آنجا که می شده است آزار می دادند. زنجیر می کردند، شکنجه های طاقت فرسایی بر آنها تحمیل می کردند تا شاید این جن از جان آنها کرانه بگیرد. متاسفانه اینها همه از ناآگاهی بوده است. در هر صورت دیوانه هم که ما به کار می بریم، که بسیار بنده پرهیز دارد از این واژگان، یعنی همین کسی که دیو در آن راه یافته است، زیرا پیشینیان هیچ از مباحث روانشناسانه نمی دانستند و آنچه می پنداشتند لحاظ می کردند. اما رخ و سر نیز با یکدیگر تناسب دارد. در همین بیت رخش ز سر، همحروفی نه و ره، چند بار حرف نه تکرار شده است، چند بار حرف ره تکرار شده است. اینها همه ملودی می آفریند، موسیقی کلام را فراوان تر می سازد. هماوایی مثبت های بلند یی در این بیت، سه مثبت داریم، آ، او، ای. اینها اگر زیاد فراوانتر در بیتی تکرار شود، البته به طور طبیعی موسیقی برای بیت فراهم می کند. ببینید ای، بی، زنجی، باز تدبیر، می بینیم که چندین بار این مثبت های ای در پی هم موسیقی خوشی رو فراهم کرده است. بیت دو، قامت و سر و سرکشیدن و راست با یکدیگر تناسب دارند. قامت، سر، سرکشیدن و راست که با سر، چون سر گیاهی است که راست بر می کشد، مستقیم به طرف بالا فراز می آید، با یکدیگر تناسب دارند. و اما آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی سرکشیدن که به تفصیل در این باره سخن گفتیم چه معانی شگرفی در سرکشیدن به کار رفته است، همه به معنی در واقع روی برتافتن و سرکشی کردن نیست، به معنی سربرکشیدن نیز هست، رشد کردن، نمو کردن، این گونه است به راستی. آن وقت با راست، با سرو می تواند تناسب خوشی رو فراهم کند. بر این پایه می گوییم آرایه ایهام تناسب در این بیت به روشنی به کار رفته است. خشم و سرکشیدن، اما با خشم می توانیم سرکشیدن رو به معنای سرکشی به کار ببریم، یک تناسب دیگر سید کنیم از این بیت. و اما سرکشیدن رو به یک معنای دیگر، به معنی بلند قامت شدن در کنار سر و قامت و راست که پیش از این عرض کردیم، و نیز خشم و سرکشیدن و رنجیدن، چون سرکشیدن اگر به معنای سرکشی و یا روی برتافتن باشد، با رنجیدن و خشم تناسب خوشی رو فراهم می کند. همه اینها از نظر معانی به هم نزدیکند. میان سر و سر به گونه هماوایی است، این گونه است. و نیز هم حروفی حرف نه در این بیت در خور شش بار حرف نه رو در این بیت میشنویم و احساس میکنیم. این حرف در پی هم میتواند ملودی ایجاد کند، موسیقی کلام رو فراوانتر سازد. اما سرو و خشم سجع متوازنند، ببینید هم وزنند ولی حرف آخرشون یکی نیست. اگر یکی بود سجع متوازی میخواندیم آن را. سرو خشم میشه بر وزن فعل. از دیگر سوی در این بیت تشبیه مزمر و همچنین تشبیه تفضیل نیز به کار رفته است، تشبیه برتر یا تشبیه پنهان، زیرا قامت یار به سرو تشبیه شده از یک نظر، پنهانی، پوشیده، و از دیگر سوی برتری دادن قامت محبوب بر سر، از آنجا که اعتذار می طلبد و می گوید نه اشتباه کردم. در نتیجه دو تشبیه را در این بیت به روشنی در می نگریم. بیت سوم، ناسنجیده و موزون، آرایه طباق یا تضاد را برای ما فراهم می کند. معذور و موزون می بینیم هم وزنند ولی هم روی نیستند، حرف آخرشون یکی نیست، از یک جنس نیست. معذور، موزون تقریبا، سجع متوازن، نکته اشوه، سجع متوازی. درست است که اشوه و نکته را شاید نتوان قافیه کرد، اما صدای آخرشون از یک جنسه و هم وزن هم هستند. دلبر و دار، دلبر و دار با یکدیگر هم‌آوایی دارند. هم حروفی ر در این بیت در خور تأمل است. بیت چهارم، زرد و گلگون تناسب با هم دارند، زیرا گلگون نیز رنگ سرخ است. نوعی تضاد نیز در این دو واژه احساس می شود، زیرا زردی از نزاری است و گلگونی از شادمانی و شادابی و خرمی. روی و چهره نیز با یکدیگر مترادفند، می توانند آرای تناسب رو برای ما فراهم کنند. ساقی و جام و چهره گلگون شدن نیز با هم تناسب دارند. کشیدن و گلگون کردن، کشیدن به معنای تحریر، به معنای نقش برافکندن، کشیدن و گلگون کردن باز با یکدیگر تناسب دارند. زرد تاب هم وزنند ولی هم روی نیستند. سجع متوازن رو برای ما سید میکنه و این واژگان هم وزن ملودی بیت رو زیاد میکنه. بیت ما تنها به اعتبار وزن نیست که موزونه، این هماوایی و هم حروفی واژگان بسیار میتواند بیت ما را خوشاهنگتر، موسیقی بیت را فراوانتر سازد. اما ساقی و جامی در بیت چهار، ساقی جامی، ساقی یا جامی، میبینیم که ساقی و جامی سجع متوازی هن، زیرا هم وزن و هم روی هن. هم حروفی ز در مصراء نخست در خور توجه زرد رویی می کشم زان طبع نازک. می بینیم چند بار حرف ز اینها ملودی ایجاد می کنه، موسیقی فراوانی رو فراهم می کنه. و اما بیت پنجم این غزل، اطلال و ربع. اطلال و ربع واژگانی هستند که شاعران پیوسته این دو واژه رو در کنار یکدیگر به کار بردند. اطلال و رب، رب یعنی کوی و محله، اطلال یعنی وقتی محله ویرانه می شود. رب را برهم زنم، اطلال را جیهون کنم. قصیده فریده امیر معزی را با هم دیروز خواندیم. بر و هم، هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازن. زنم و هم، هم زنم، سجع مترف. ببینید هم یک سیلابی است، یک ببخشید زنم دو سیلابی است، حرف آخرشون یکی است ولی هم وزن نیستند، سجع مترفند، ولی با این وجود ملودی ایجاد میکنند برای بیت، ملودی بیشتر. زنم هم، هماوایی مثبت‌های کشیده آ در این بیت در خور تأمل است. لیلا، خدارا، تا، می‌بینید که مثبت‌های آ در پی هم. اطلال، هم حروفی ر، چندین بار حرف ر را در این بیت به روشنی در می‌نگرید. بیت ششم، گنج و بی پایان و قارون، طبیعی است که با هم تناسب دارند. گدا و قارون با یکدیگر آرایی تضاد یا تباغ رو فراهم می کنند. و اما آرایی سوم، بردن و ره بردن، حسن، اینها با یکدیگر تناسب دارند. من و ره، من ره، سجع متوازنند زیرا هم وزنند فقط. اما آرایه بعد، گنج بعد، هم وزنند، بر وزن فعل، آرایه سجع متوازن. و آرایه آخری، هم حروفی نه در این بیت، چندین بار حرف نه تکرار شده است. و اما آرایه بیت تخلص و یا بیت هفتم، مه و مهربان، می دانیم که ای مه نامهربان دوازده دست نوشته تأییدش می کند. یعنی در دوازده دست نوشته ای مه نامهربان ضبط شده است و در 23 نسخه کهن ای مه صاحب قران، که درباره قران دیروز به تفصیل با هم سخن گفتیم. مه و مهربان با یکدیگر تناسب دارند، مه و مهر، و از دیگر سوی هم‌آوایی نیز با هم دارند، مه و مهر، دو حرف نخستشون واژارایی نیز با یکدیگر دارند. صاحب و حافظ می‌بینیم هم وزنند، بر وزن فاعل. حتما نباید در خواندنها و گفتنها صاحب بخوانیم، صاحب، زیرا بر وزن فاعل است این واژه، مثل حافظ. سجع متوازن رو برای ما تضمین می‌کنند، زیرا هم روی نیستند ولی هم وزنند. قران و آن، ببینید قران، اگر قران بخونیم، ای مه صاحب قران بخونیم، با واژه آن سجع مترف رو برای ما تضمین میکنه. قران چند هجایی و سیلابی است، ولی آن تنها یک در واقع هجای بلند دارد. هم حروفی نه و ده در این بیت، چندین بار حرف نه و ده تکرار شده است. دعا و دولت، میبینیم که این واژه با حرف د آغاز شده است، بین این دو واژه واژارایی دیده میشود. یاد کردن و دعا کردن، ببینید چه زیبا به کار رفته. یاد کردن در مصرع نخست یاد کن و دعا کردن در مصرع دوم با یکدیگر تناسب دارند. اما در این فرصت غزل 350 رو نیز آغاز می‌کنیم. تو گویی که چند برنامه پیش بود که اولین غزل رو با شما گرامیان آغاز کردیم. الان 350مین غزل رو با نفس گرم شنوندگان این برنامه شرح و مقابله و نقدش رو آغاز می‌کنیم. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم. استخاره از باب استفعال، یعنی طلب خیر کردن. ببینیم که خیر چیست، خیر رو آرزو کنیم و طلب کنیم. اما استخاره بیشتر در کارهای مباح انجام می شود، یعنی این که به تهران بازگردم و یا به سوی اصفهان مراجعت کنم. استخاره می کنند بین دو کاری که نه در شمار واجبات است و نه در شمار کارهای حرام، تنها استخاره در امور مباح انجام می شود. خواجه اینجا استخاره می کند که آیا توبه کند یا نه. اما چرا سحر؟ پیش از اینها با شما خوبان بسیار سخن گفتیم که سحر از دو جنبه، شاید پیشینیان به تجربه به این زمان دست یافته بودند، سحر از دو منظر در خور توجهه. این که شخص از حوادث روز گذشته کرانه گرفته، استراحت کرده و الان که سحرگاهانه است کاملا آرامش خاصی دارد. از دیگر سوی فضا فراهم است، پس از طلوع آفتاب نیست که تا دو سه ساعت پس از برآمدن آفتاب، امروز بسیاری از هواشناسان میگویند که حتی المقدور از خانه ها بیرون نیاییم، بلکه پیش از برآمدن آفتاب است، یعنی به هیچ شکل هوا آلوده نیست، نسیم سحری میوزد، از نظر فضا و هوا کاملا پاک، تمام ذرات و غبارها که از روز پیش معلق بوده است فرو نشسته است، خود آدمی نیز به آرامش کافی دست یافته است و بر این پایه پیشینیان سحرگاه رو هنگام راز و نیاز و نیایش و دعا می دانستند و سنت بر این بوده است که سحرگاهان دعا کنند و به نیایش وقت خوش کنند. بر این پایه سحر در منابع عرفانی بسیار مهم جلوه کرده است. امروز هم به هیچ ادله‌ای سحرگاهان رو می توانیم یکی از لحظه های خوش لیالی و ایام به شمار آوریم. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، چه هنگام خوشی برای مشورت کردن و استخاره کردن سحرگاهان. به عزم توبه، عزم به معنی قصد، به قصد توبه گفتم، گفتم یعنی با خودم گفتم، این گونه تصمیم گرفتم که استخاره کنم. حالا بهار توبه شکن میرسد، چه چاره کنم؟ خلاصه چارم چیست؟ بهار در پیش است و این خارخار توبه نیز بر من مستولی شده است. چه کار باید کرد؟ میبینیم که خواجه چندین آرایه رو در پی هم به کار برده و به دلنوازی هرچه بیشتر، هم آرایه تحکم رو در این بیت میبینیم و هم آرایه های دیگر را که به تفصیل با شما گرامیان در باره آنها سخن خواهیم گفت. سخن درست بگویم نمی توانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. سخن درست بگویم، درست بگویم یعنی بی ادا و اطفار، صادقانه. بیا صادقانه سخن ساز کنیم. سخن درست بگویم نمی توانم دید، برای این مرددم که توبه بکنم یا نکنم. سخن درست بگویم نمی توانم دید که می خورند حریفان و من در حال توبه و نظاره کردن باشم. حریفان یاران موافق رو می گویند، یارانی که با یکدیگر همرازند. نظاره کردن همون به معنی نگریستن، و اینجا جالب است بین دیدن و نظاره کردن نیز تناسب واقع شده است. تا فردا وقت خوش. این غزل به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم در بحر مجتس مخبون سروده شده است. دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. بحر مجتس مخبون دومین مقام رو از نظر ملودی در دیوان خواجه داره، زیرا پس از بحر رمل مخبون بحر مجتس، البته مجتس مخبون نه سالم که هرگز در دیوان خواجه دیده نمی شود، مقام دوم رو داره، زیرا 127 غزل خواجه در این بحر سروده شده.